طرح دو فوریتی مجلس ایران برای تروریستی خواندن ارتش آمریکا.
البته ما اگر که توانایی همسنگ با امریکا داشته باشیم خیلی هم خوب بوده اگر این کار رو میکردیم. ما موقعی که مصوبه داشته باشیم اما در مقام اجرا نتونیم اون رو اجرا بکنیم، خب چه فایده‌ای داره؟
تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا چه بخشی از ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
تأثیر بزرگ این ماجرا یقیناً در حوزه امنیت و سیاست ایران خواهد بود.
ادامه بحران سیل در استان خوزستان. پیشبینی بانک جهانی از کاهش تولید ناخالص ملی ایران. افزایش بی سابقه قیمت کاغذ در ایران. همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. استان خوزستان همچنان درگیر سیلاب است. سیلابی که به نوشته خبرگزاری مهر از سد کرخه رها شد و همزمان با آن بالا آمدن رودخانه کارون همچنان بسیاری از روستاها را درگیر کرده است. همزمان گزارش‌ها حاکی از افزایش خسارت‌های ناشی از سیلاب در بیش از 20 استان ایران است. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به سیل را پیگیری کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه کنه. روز به چه خبر از آخرین اخبار سیل اول در استان خوزستان؟
سلام رضای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که در اخبار گفته شده، یعنی خبرگزاری فارس و همتون در شبکه‌های اجتماعی گفته شد، قطع برق رو در برخی از نقاط اهواز داشتیم، یعنی مناطقی مثل امانیه، کیانپارس، کیان، آباد، کوی انقلاب، سرای خرمشهر، ایندو، لشکر، آمری و کیانشهر، که دلیلش هم آب گرفتگی ایستگاه فوق توزیع برق در شمال غرب اهواز اعلام شده. اما سخنگوی سازمان مدیریت بحران اعلام کرده که گزارشی مبنی بر قطع برق در اهواز بهشون داده نشده و این خب 180 درجه با هم فرق میکنه. این دو تا گزارش معلوم نیست وضعیت چگونه است. و البته سخنگوی سازمان مدیریت بحران گفته که قطعی برق هم به معنی بحران نیست. اما در کنار این قضیه، چون اسمی از ایندو بردم، از قرار معلوم سیلبند در اونجا شکسته شده. هم فیلمی در شبکه‌های اجتماعی اومده که مردم میخوان برن آب در منطقه هست و میخوان برن که سیلبند رو ترمیم کنن، و هم پیامی داریم از طرف یکی از کسانی که در همین حالا در یعنی چند دقیقه پیش بر ما فرستاد در ایندو در حقیقت به خاطر آب با مشکل برخی از مردم با مشکل مواجه شدن.
ما وسط آب گیر افتادیم. ایندو این سکاماتی که مردم زده بودن جلوی سدبند و سیلبند متاسفانه شکسته و مردم با دست خالی دارن اینجا واقعا مقاومت میکنن. متاسفانه هیچ امکاناتی نیست، هیچ امکاناتی نیست، تاکید میکنم هیچ امکاناتی نیست، و آب داره به سمت ایندو و اهواز با شدت زیادی در حرکت ها. اگر نخوام سکتی به حال ایندو کنم اهواز زیر آب میره.
خب البته مقام های جمهوری اسلامی ایران به خصوص مقام های محلی ته یکی دو روز اخیر عنوان کرده بودند که بحرانش فروکش کرده. با این حال به گفته یه نماینده خوزستان در شورای عالی استانها که امروز صحبت کرده بوده، شهرهای بسیاری مثل اهواز، سوسنگرد، حمیدیه، هویزه، بوستان و باوی در معرض خطر سیلابن و او وضعیت اهواز رو بسیار بحرانی توصیف کرده و گفته بود که بیش از 100 هزار تن از مردم اهواز در معرض خطر سیل قرار دارن. طی روزهای اخیر به خصوص در استان خوزستان شاهد حضور مردم بودیم برای ایجاد سیلبند، به خصوص فیلم‌ها و عکس‌های بسیاری در این مورد عنوان شده. در این حال بحث‌های مطرح شده این که فقط مردم با دست خالی دارن کار میکنن، که اونم با صدایی رو گوش میکنیم که اتفاقا مربوط به همین منطقه ایندو هستش.
نه وسیله داریم، نه بیلدوزر رو بردم، نه کفتره شو بردم برامون، هیچ کس نیومد،
فقط میان بازی میکنن، نگاه میکنن، فیلم میگیرن میرن، همینطوری سلفی میگیرن.
الان روز به خسارات وارده در استانهای سیل زده کلن چقدر هست؟
بر اساس اون چیزی که اعلام شده، وزیر جهاد کشاورزی گفته میزان خسارت 7800 میلیارد تومان به زمین‌های کشاورزی است. قبلا دولت گفته بود که به کسانی که کشاورزانی که بیمه‌نامه دارند خسارت رو پرداخت میکنه، اما دیروز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که اکثریتی کسانی که آسیب دیدن بیمه‌نامه‌ای ندارن. و الان معلوم نیستش که دولت چطوری میخواد این میزان حجیم بسیار گسترده خسارت رو جبران بکنه. در کنار قضیه بین 12 تا 13 هزار کیلومتر راه‌های مواصلاتی آسیب دیده، خراب شده. مدارس بسیاری آسیب دیده که حتی اونها هم که باقی موندن گفتن کسی واردش نشه. 300 میلیارد تومان به آثار باستانی وارد شده و میراث فرهنگی. و در این حال همونطور که خانم روانشاد اشاره کردن، میزانی که وارد شد از لحاظ خسارت در مورد زیرساخت‌های کشور 30000 میلیارد ریال بوده.
و تو روزهای اخیر اخبار زیادی هم وجود داشته مبنی بر اینکه ساکنان برخی از مناطق به ویژه در استان خوزستان حاضر به ترک منازل خودشون نیستن. دلیل این مقاومت چی است؟
خب این چیزی که الان هست به خصوص خیلی راجع به این بحث شده، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مقام‌های دولتی هم ابراز تعجب کردن، حتی به نوعی گفتن که سعی کردن ترغیب کنیم، حالا ترغیب یا اجبار که مردم بیان عقب. ولی این چیزی که گفته میشه، یکی از مقام‌های محلی در دشت آزادگان دو روز پیش صحبت کرده بود، گفتون مردم کجا برن؟ بهش میگن برین کجا برن، برای اینکه ده ها هزار نفر تو شهرها زندگی میکنن، تو روستا خونه‌ای هستن که بین 20 تا 30 نفر زندگی میکنن، بعد کجا برن و نمیدونن، میترسن و اطمینانی ندارن که هم خونه‌شون رو دست میدن و همین که به ناکجا آباد میرن، حداقل تجربه در خونه‌های خودشون باشن. اتفاقا در همین مورد هم یه صحبتی هست در مورد لرستان، چون لرستان هم همین اتفاق افتاد بود که صدایی رو در این رابطه که در شبکه‌های اجتماعی بوده میشنوید.
دولت گفت باز زمانی گفت آب تو خونه
آبی چه تخلیه
باشه تخلیه
نه چایزوری نه امکانی فقط میگن تخلیه کنی کجا بریم تخلیه کنی شب میشه بچه ببری زیر بارون زیر تکر تخلیه کنی که نشد هست.
ممنون از تو همکارم روزبه بلهری در استودیو با ما بود و از آخرین تحولات مربوط به بحران سیل در ایران گزارش میداد. اما در ایران امروز 20 فروردین 1398، گرچه الان در بامداد 21 فروردین هستیم، در تقویم جمهوری اسلامی روز سپاه پاسداران نامگذاری شده است. 40 سال پیش آیت الله خمینی این روز را نامگذاری کرد و حالا درست یک روز پس از نامگذاری روز پاسدار در سال 98، دولت آمریکا سپاه پاسداران را گروه تروریستی اعلام کرد. همکارم رویا کریم مجد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، خص از او در مورد تأثیر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا بر وضعیت اقتصادی ایران پرسیده.
قرار دادن سپاه در لیست تروریسم آمریکا، لیست FTO، احتمال خیلی زیاد تأثیر شگرفی بر اقتصاد نخواهد داشت. ما میدونیم که کلیت سپاه خرداد 1390 توسط باراک اوباما به اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده بود. مهر 1396 هم آقای ترامپ به اتهام حمایت از تروریست کلیت سپاه رو تحریم کرده بود. تو این مدت هم خزانه‌داری آمریکا، دفتر تحریم اوفک تقریبا تمام بخش‌های امپراتوری مالی سپاه از بنیاد تعاون گرفته تا شبکه بانکی رو تحریم کرده بود. بنابراین در حوزه اقتصاد چیز زیادی برای تحریم نمونده. تأثیر بزرگ این ماجرا یقینا در حوزه امنیت و سیاست ایران خواهد بود که تو همین چند ساعت گذشته ما بازتاب‌های در واقع بسیار هول‌آورش در بخش از حوزه‌ها دیدیم.
آقای مهدوی آزاد، بذارید از همین امروز صبح شروع کنیم و حرفایی که حسن روحانی در حمایت از سپاه پاسداران مطرح کرده. این در حالیه که ما پیش از این، حتی همین هفته گذشته، در مورد مقابله با سیل در استان گلستان دیده بودیم که همیشه آقای حسن روحانی به نوعی منتقد عملکرد سپاه پاسداران بوده و حتی در چند روز گذشته بحث خیلی جدی مطرح است در مورد رویارویی سپاه پاسداران و دولت، و سپاه در واقع داره به عنوان یک دولت پنهان وارد عمل میشه و در سراسر کشور در واقع ابتکار عمل رو در دست میگیره. چقدر ممکنه که تحریم هایی از این دست و نامگذاری هایی از این دست بیشتر این جناح های مختلف داخلی رو به هم نزدیک بکنه و اونها رو یک دست تر بکنه؟
ببینید، انتقادات آقای روحانی از سپاه مختص او فقط نبوده. اگر شما اکبر هاشمی رفسنجانی رو در نظر بگیرید، هر چهار رئیس جمهور آخر ایران، یعنی هر چهار رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی از سال 1368 تا الان، به صراحت سپاه پاسداران رو به قاچاق متهم کردند، به صراحت سپاه رو حتی به نقض حقوق بشر متهم کرده بودند، به دخالت در امور داخلی. حداقل سه رئیس جمهور، یعنی هم محمد خاتمی، هم محمود احمدی نژاد و هم حسن روحانی، سپاه رو تلویحاً یا صراحتاً دولت پنهان خوانده بودند. اتفاقی که پیش بینی هم میشد این هست که با افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا بخش‌های مختلف قدرت احساس نگرانی می‌کنند، طبیعتاً به سمت هم هول داده میشن، با هم متحد میشن، سعی میکنن بخشی از اختلافاتشون رو فراموش بکنن که در مقابل در واقع فشارهای بیرونی متحد باشن، منسجم باشن. احتمالاً البته یکی از مطالبات، یکی از برنامه‌ها و اهداف کاخ سفید هم هست. استراتژیست‌های کاخ سفید میدونن چی کار میکنن. ظاهراً هدف این هست که در واقع با هول دادن بخش‌های مختلف قدرت، بخش بزرگی از مدیران تکنوکرات رو در دوراهی همکاری با تروریسم یا همکاری با استبداد یا فاصله گرفتن از اون قرار بدن. به همین دلیل شاید اونها تصور میکنن که ممکن هست موجب ریزش نیروها بشن. ضمن اینکه تصور میکنه کاخ سفید که با این فشارهای حاد اقتصادی نهایتاً این گسلهای سیاسی پشت پرده، همچنان که در ماجرای سیل دیدیم و شما گفتید، دوباره فعال خواهد شد و این بار با قدرت بسیار بیشتری به عرصه ظاهری و عرصه رسانه‌ها کشیده میشه.
اما آقای مهدوی آزاد، حداقل در روز اول بعد از این تحریم‌ها و این نامگذاری سپاه پاسداران داریم می‌بینیم که اتفاقا برعکسش اتفاق افتاده. یعنی حتی ما در مجلس هم می‌بینیم که جناح‌های مختلف، محمد رضا عارف، علی لاریجانی، علی مطهری، محمود صادقی و تمام اعضای دو تا فراکسیون ولایی و امید لباس فرم سپاه پاسداران رو برتن کردن. آیا میتونیم به این فکر کنیم که در اولین قدم این سیاستگذاری آمریکا با شکست مواجه شده؟
من تصور میکنم اساسا این سیاست گذاری شاید هم خیلی به نتیجه نرسه، منتها الان برای اظهار نظر خیلی زوده. ببینید، در لیست FTO آمریکا سه گروه وجود داره: گروه های مثل بپ های تامیل، جنبش فارک کولومبیا، دوم گروه های مثل حزب الله و حماس که در لیست FTO هستن اما آمریکا باهاشون در حال جنگ نیست، و سوم گروه های مثل داعش یا القاعده که آمریکا بهشون شلیک میکنه. در گام اول هنوز معلوم نیست آمریکا قرار هست با سپاه به کدام یک از این سه شکل برخورد بکنه. در بود داخل ایران هم هنوز چیزی شکل نگرفته. چیزایی که الان مشاهدهش هستیم بسیار هولناکه. روزنامه کیهان تیتر یک زده که آقای ترامپ با حماقت خودش جواز قتل نظامیان آمریکا رو صادر کرد. امروز آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد به ترامپ گفته منتظر استقبال از تابوت‌های آمریکا باش. 215 نماینده مجلس یک کار سفوریتی دادن که احتمالاً این رو تحویل نهایی نخواهند داد، که توی اون به صراحت میگه که نیروهای مسلح کشورهای همپیمان با ایران و گروه‌های آزادی بخش و جهادی میتونن به نیروهای آمریکایی شلیک بکنن، اگر اونا رو دستگیر کردن باید به ایران تحویل بدن. ضمن اینکه میگه کلیه پایگاه‌ها و اموال و دارایی‌های آمریکا فاقد مسئولیته. ببینید، اگر قرار باشه این روال ادامه پیدا بکنه، ما داریم به سمت جنگ میریم. بنابراین واضح هست این روال ادامه پیدا نخواهد کرد. ما باید منتظر روزهای آینده باشیم. بر اساس شکل نهایی معادلات سیاسی در روزهای آینده میشه پیش بینی دقیق‌تری کرد که آیا استراتژیست‌های کاخ سفید درست فکر می‌کنند یا خیر.
آقای مهدوی آزاد، مواردی که شما اشاره کردید درباره برنامه‌ریزی‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با این نامگذاری بیشتر در حوزه سیاست خارجی بود و اینکه در واقع در خارج از مرزهای ایران چه اتفاقی خواهد افتاد، به نظر شما در داخل مرزها از نظر امنیتی ما چه مسائلی رو احتمالاً باهاش روبرو خواهیم بود؟ البته توجه داشته باشین که به واسطه جریان سیل در بسیاری از استانهای ایران ما داریم می‌بینیم که نیروهای سپاه پاسداران تا جلوی در خونه مردم مستقر شدن و در واقع به عنوان کمک کردن در کنترل سیل فضای امنیتی بسیار شدیدی بر تمامی استان ها و شهرهای سیل زده غالب شده. آیا بیش از این پیش خواهد رفت فضای امنیتی در ایران؟
حالا فضای سیل که موقتی خواهد بود، اما عمق نفوذ سپاه پاسداران خیلی فراتر از حتی این فضای ظاهری و این سرکوب ظاهری است. میدونید سپاه در بخش‌های مختلف سیاست ایران، صرف نظر از حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، نفوذ داره. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس اینا اعضای سپاهن. همین آقای لاریجانی که امروز لباس سپاه پوشیده بود، او از سر همدردی این کارو نکرده، او از سرداران سپاه پاسداران بوده و هنوز ردیف حقوقیش از سپاهی که منتقل شده به مجلس. حوزه امنیت ایران الان اطلاعات سپاه. آقای علوی وزیر اطلاعات در جلسه رأی اعتماد وزرا کابینه دوم آقای روحانی به صراحت گفت که برخی از حوزه ها را آقای خامنه‌ای از وزارت اطلاعات گرفته داده به سپاه. در حوزه مسائل اجتماعی ایران، از فیلترینگ و مخابرات تا امر معروف، این گشت های بسیج دست سپاهه. اساسا این اقشار 22 گانه بسیج، بسیج های ادارات، کارخانجات، زنان، غیره غیره، دانشجویی، یک ابزار عظیم و گسترده سرکوب هست. در حوزه فرهنگی ایران هم از سینما گرفته تا فوتبال، سپاه هست. بنابراین منطقا این بخش به سمت حفاظت از خودش خواهد رفت و حفاظت به این معنی است که سعی میکنه منتقدان رو با قدرت بیشتری سرکوب بکنه، فضای امنیتی رو تشدید بکنه، پیشگیری بکنه از بروز اعتراضاتی که ممکن هست به یک انفجار اجتماعی منجر بشه. بنابراین فکر میکنم تصور اغلب ناظران این هست که فضای امنیتی در ایران در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و حادتر خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. همین موضوع رو پی میگیریم در ادامه واکنش‌ها به اقدام آمریکا. مجلس شورای اسلامی هم عصر سه‌شنبه دو فوریت طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا را تصویب کرد و فرمانده سپاه پاسداران ایران هم اعلام کرد که این نهاد در سیستم دفاعی و تهاجمی خود با قدرت‌تر از قبل عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هفته جاری کلیت سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. اما هدف نمایندگان مجلس ایران از تصویب دو فوریت طرح یاد شده چیست؟ این پرسشی است که همکارم امیر مصدق کاتوزیان از قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس ایران در تهران پرسیده.
خب طبیعی است که اقدام انفعالی، عکس العملی و احساسی هست.
آقای شعله سعدی، میدونین که منتقدان نقطه نظر شما میگن که بره. عدم طرح چنین مصوبه‌ای با دو فوریت اقدام انفعالیه، به خاطر اینکه اگر همچین کاری رو نکنین ساکت نشستین از نظر اونا در برابر اقدامی که آمریکا کرده روز دوشنبه.
من حرفی ندارم. البته ما اگر که توانایی همسنگ با آمریکا داشته باشیم خیلی هم خوب بوده اگر این کار رو میکردیم. ما موقعی که مصوبه داشته باشیم اما در مقام اجرا نتونیم اون رو اجرا بکنیم، خب چه فایده‌ای داره؟ به لحاظ عملی شما میدونی که مثلا ما نیازی به طرح نداریم که خود به خود سپاه سری وظایفی رو طبق قانون داره. در همین طرح هم گفته شده خب با تصویب شورای عالی دفاع و اذن رهبری
شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی که حالا قبلا دفاع اسمش بود و رهبری یعنی فرمانده کل قوا، اصلا نیازی به قانون نیست. هم الان هم به دستور فرمانده کل قوا همه کاری میتونن بکنن.
حالا این جزئیاتش قراره که بعدن بحث بشه در روز چهارشنبه. چه روندی رو طی خواهد کرد این طرح؟
روندش این است که چون دو فوریتی هست، این باید اولا با حضور شورای نگهبان در مجلس بررسی بشه و ثانیاً فعلا فوریتش تصویب شده. بلافاصله هم که کلیاتش تصویب بشه باید در همون جلسه وارد جزئیاتش هم بشن.
با توجه به سابقه شما که در دوره سوم و چهارم نماینده مجلس بودین از شیراز، فکر میکنید که احتمال تصویب این طرح و نهایی شدنش چقدر واکنش شورای نگهبان و دیگر نهادهای دخیل چه خواهد بود؟
به نظرم تصویب شدنش احتمالش خیلی زیاد هست. همطور که عرض کردم این یک اقدام انفعالی، عکس العملی و احساسی هست، لذا چون فوریتش هم تصویب شده این باید مثلا فردا وارد رسیدگی بشن و این جو ملتهب احساسی که الان وجود داره سبب میشه که وارد جزئیات چن بشن، نهایتاً هم تصویب میشه چون شورای نگهبان همسو هست با چنین روندی، مشکلی نخواهد داشت.
در گفته نمایندگان مجلس و طراحان این طرح اشاره‌ای به ضمانت اجرایی و نحوه اجراش نشده.
ببینید ما تا حالا چند تا از این قانون‌ها رو تصویب کرده این راجب مثلا نقض حقوق بشر، مثلا حقوق شهروندی، راجب اقدامات امریکا، ولی اینا در واقع هیچ نتیجه عملی تاکنون نداشته. برای که اصلا دو قدرت هم‌وزن نیستیم. امکاناتی که ما داریم با امکاناتی که امریکا داره خیلی متفاوت است. عملاً به نظرم فاقد ضمانت اجرایی جدی باشه.
یعنی به نظر شما اگرم تصویب بشه طبقه بندی میشه و بهش رجوع نمیشه؟
بنال تصویب بشه الان سپاه میخواد مثلا توی غرب آسیا با امریکایی‌ها درگیر بشه. خب اولا ممکنه همون چیزی باشه که امریکایی‌ها بخوان، اسرائیلی‌ها بخوان یا عربستانی‌ها بخوان. من در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشتم در سال 95 بهشون هشدار دادم از این قبیل موارد که اجتناب از جنگ هنر هست و اینکه به ویژه به صورت احساسی بخوان ما وارد یک درگیری بشیم خیلی بد هست. به علاوه ما تجاربی داریم که جنگ‌های بزرگی که رخ داده انگیزه‌هاش و بهانه‌هاش خیلی کوچک بوده. لذا ما الان بیش از اینی که به قدرت نظامی نیاز داشته باشیم، به قدرت تدبیر نیاز داریم. نیاز به سیاستمداران برجسته‌ای داریم که بتونن کشور رو از بحران نجات بدن. اینم در مملکتی که الان سید اومده، ما برای هموطنانمون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. وضع مالی کشور و اوضاع مختلف از هر جهت که نگاه کنیم ما در تنگنا هستیم. بنابراین اگر که ما خودمون وارد یک درگیری بشیم، در واقع خودمون رو در یک باطلاق فرو بردیم. ولی در هر حالش که ما نیاز به تدبیر داریم. یک جمله جورج کلمانسو داره، رهبر وقت فرانسه، که میگه جنگ مهمتر از آن است که صرفا توسط ژنرال ها اداره بشه. یعنی حتی جنگ باید تحت مدیریت سیاسی قرار بگیره، یعنی ژنرال ها باید تابع تصمیمات مقامات سیاسی کشور باشن. بنابراین اینجا ما نباید دستپاچگی به خرج بدیم، به خاطر احساسات وارد یک مشکلاتی بشیم که دیگه جمع کردنش مشکل تر باشه.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس ایران در تهران بود و در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان ارزیابی داشت به طرح دو فوریتی مجلس ایران برای تروریستی خوانده شدن ارتش آمریکا. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
از تبعات اون میتونه حملات انتحاری و حملات ناجوانمردانه به نیروهای آمریکایی در منطقه بشه و من امیدوارم که این اتفاق نیفته، چون در مقابل قاعدتا آنها هم کشته خواهند شد. تنها تبعاتش اینه و اینکه ما خیلی خوشحال هستیم و سپاسگزاری میکنم از آقای ترامپ و پمپئو و واقعا دستشون رو میبوسن بابت همچین کارهایی، بابت زحمتهایی میکشن برای این کشور، برای پایداری صلح در جهان.
به نظر من زمانی باید نماینده مجلس لباس سپاه بپوشن و بیان جلوی دوربین داخل مجلس که 40 میلیون از مردم ایران این کار از قبل کرده باشن، اونام از حمایت از مردم ایران و سپاه پاسداران این کار رو بکنن. خیلی خنده‌دار بود. ما حتی با ارتش هم اطمینان نداریم، چون فرماندهان ارتش هم همه سپاهی هستن. اینو مردم ایران همه میدونن. مردم ایران عاقلن، بالغن، خودتونو گول نزنین.
بسیار خوشحالم که سپاه در لیست تروریستی قرار گرفت، چون سپاه قفلی است بر آسمان آزادی ایران.
توضیح در وارد بازار الان بهتون بدم. همه چی کنار رو هواست، کارخونه داره جنس نمیفروشن، مواد اولیه نمیدن بیرون، الان همه در سردرگمی افزایش قیمتن به خاطر افزایش حقوقا، تحریم حالا سپاه و هر اتفاق دیگه که حالا مثل که حالا از اول این هفته پیش بینی شده بود. جنس ها رو نمیدن بیرون، یکم بلبشوی قیمتی بازم به وجود میاد با افزایش حقوقا، بازم افزایش قیمت ها چند برابری که حداقل افزایش 20% تا 50% افزایش قیمت میخوره جنسا.
و اما پس از آنکه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با افتتاح چند دستگاه سانتریفیوژ آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر کرد. حسن روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز فناوری ملی هسته‌ای خطاب به آمریکا گفت که اگر شما از سانتریفیوژهای IR-1 ما ترسیده اید، بدانید که امروز ما زنجیره 20 تایی از سانتریفیوژهای IR-6 افتتاح کرده ایم. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین، و نخست از او در مورد جزئیات سانتریفیوژ IR-6 پرسیده است.
نسل IR-6 در واقع نسلیه که با سرعت بیشتری میتونه فنی سازی بکنه. یعنی مثلا IR-1 اگر به اصطلاح یک سو قدرت فنی سازی داره، این 10 سو داره، به سرعت بیشتر فنی سازی میکنه. حالا این که ایران مطرح کردن به این ترتیبه که ایران در چارچوب برجام اجازه داره که روی سانتریفوژهای نسل 2 تا 8 IR2 تا IR8 تحقیق بکنه. منتها تعدادشون محدوده. این چیزی که الان آقای روحانی گفته و به ویژه طرف معاون سازمان انرژی اتمی ایران با دقت بیشتر گفته شده، در واقع معنیش این نیست که ایران الان میتونه با تعداد 10 تا 20 تا 30 تا سانتریفوژ کار بکنه. ایران طبق برجام اجازه داره روی تک تک همچین سانتریفوژهای کار بکنه و در واقع متصل کنندهش اصطلاحی که به کار میگرده اینترمیدیت سانتریفوژ کار بکنن، اما بالا بردن تعداد سانتریفوژا تا حد 30 عدد در یک زنجیره در یک آبشار منوط به این است که 8.5 سال از آغاز برجام گذشته باشد، یعنی 1.5 سال قبل از 10 سالی که از اون به بعد ایران میتونه سانتریفوژاشو با تعداد زیاد به کار ببره. البته محدودیت مهمی که هنوز میمونه تا 15 سال این است که ایران اجازه انباشت بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 3.67% نخواهد داشت. یعنی در واقع بخواهیم جمع بندی بکنیم، صحبتی که میکنم در ایران بیشتر مصرف داخلی داره. میخوام بگم که ما کارهایی که کردیم به هدر نرفته، یعنی عملا بیمعنیه، در واقع فقط صرف انرژی و وقت برای یک پروژه‌ای که نه گذشته داشته نه حال داره نه در آینده ظاهرا بهش احتیاج داره.
اما آقای بیات، آقای روحانی گفته که حتی دور زنجیره‌ای IR8 رو هم میتونن در آینده نه چندان دور رونمایی کنن، که در واقع موردی هستش که به گفته شما بر اساس برجام بالاترین رده‌ای هست که ایران میتونه زنجیره‌ای از اون رو داشته باشه. از نظر تکنولوژی آیا تولید در واقع زنجیره‌ای IR8 و یا افزایش زنجیره یا به گفته شما آبشار از 20 عدد به 30 عدد که اون هم مرز تعیین شده در برجام هست، برای ایران کار دشواریه یا به سادگی امکان پذیره؟
نه، مسلماً به سادگی امکان پذیر نیست. آقای معاون سازمان انرژی اتمی،
آقای صالحی،
خودش در همین صحبت‌های دیروز یا امروزش میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. آقای روحانی در سطح تبلیغی چیزی رو میگه که همه چیز رو میشه توش فهمید. آقای معاون سازمان انرژی اتمی اون باید با دقت بیشتر حرف بزنه که با در مغایرت با برجام نیفته، و اونجاست که میبینید خودش هم میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. و واقعیتش هم اینه که سانتریفوژا دستگاه های بسیار حساسی هن. و از اونجایی که توی یک زنجیره کار میکنن، اگه یکی از اجزای زنجیره از کار بیفته، یعنی مجموعه زنجیره کار افتاده. از این نقطه نظر دقت روی کیفیتش باید بسیار بالا باشه، این کار رو مشکل میکنه. از این لحاظ ایران به این سرعتی که بیان میکنن نمیتونه بره این مسیر رو، اما طبیعتا اگر محدودیتی نباشه در طول چند سال آینده میتونن، یعنی اگر از برجام بیان بیرون، خب طبیعتا میتونن این پروژهشون به سرعت ادامه بدن و بتونن به خلیج‌سازی با سطح بالاتری برسن. اما نکته مرکزی به نظر من این است که هیچگاه اقتصادی نخواهد بود، سودی هم نخواهد داشت. دوباره هم تکرار میکنم، ایران تا 15 سال اگر در برجام باشه حق نداره بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم خلیج شده تولید بکنه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین بود. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 32 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. فرصتی داریم نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و همتای فرانسویش امانوئل مکرون در تماسی تلفنی در مورد جاری شدن سیل در ایران، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، برجام، سازوکار مالی اروپا گفتگو کردند. بانک استاندارد چارترد به دلیل تخلف از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی کشورهای دیگر از طریق نقل و انتقالات پولی باید مبلغ 1.1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. رئیس اورژانس ایران روز سه‌شنبه تعداد جان‌باختگان در مناطق سیل‌زده کشور را 77 نفر و تعداد مصدومان را 1076 تن اعلام کرد. روز سه‌شنبه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران برای هشتمین بار در بازار بین‌المللی بورس عرضه شد و برای پنجمین بار بی خریدار ماند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از بارش‌های شدید در برخی مناطق در جنوب غربی ایران خبر داد. و امسال افزایش قیمت دلار از سفرهای ایرانی‌ها به خارج از کشور در ایام نوروز 45% کاست. بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیشبینی خود را در مورد تولید ناخالص داخلی ایران تغییر داد و میزان آن را کاهش داد. بر اساس پیشبینی این نهاد جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران از 430 میلیارد دلار به 334 میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. جزئیات بیشتر از همکارم فرهنگ قویمی.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر از آنچه این نهاد بین‌المللی قبلاً پیش‌بینی کرده بود کاهش خواهد یافت. ژانویه سال جاری بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2018 را منفی 1.5% ارزیابی کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم منفی 1.6% ارزیابی شده است. این نهاد بین‌المللی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری را نیز منفی 3.6% پیش بینی کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم منفی 3.8% ذکر شده است. به عبارتی اقتصاد ایران طی سال جاری 3.8% کوچکتر خواهد شد. این دومین دور متوالی است که بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد: محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید و محاسبه بر اساس دلار آمریکا. بانک جهانی در محاسبات خود از روش برابری قدرت خرید استفاده کرده که متداول‌تر از محاسبه به شیوه دلار آمریکا است. تولید ناخالص داخلی بر اساس دلار آمریکا، یعنی ارزش تولید سالانه کالاها و خدمات در ایران بر اساس دلار آمریکا، با توجه به افت چشمگیر ارزش ریال، افت تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس دلار بسیار بیشتر خواهد کرد. ریال ایران طی سال گذشته در مقابل دلار آمریکا 2/3 ارزش خود را از دست داد و اخیراً دوباره نرخ دلار روند صعودی گرفته است. بر پایه آخرین پیش بینی صندوق بین‌المللی پول که نیمه دوم سال گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2019 میلادی تنها 3.6% کاهش خواهد یافت، اما بر اساس دلار آمریکا حدود 22.4% کاهش یافته و از مبلغ 430 میلیارد دلار در سال 2018 به زیر 334 میلیارد دلار در سال جاری سقوط خواهد کرد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود از پیشبینی بانک جهانی از کاهش تولید ناخالص ملی ایران. و در اولین روزهای پس از نوروز، صنعت نشر در ایران به خاطر افزایش بی‌رویه قیمت کاغذ با وضعیت بحرانی روبرو شده است. بازار کاغذ و مقوا از آن دست بازارهایی هستند که از ابتدای سال جاری و با افزایش نرخ دلار دچار نوسانات زیادی شدند. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم کیانوش فرید.
فاجعه کاغذ، بن‌بست کاغذ، گرانی کاغذ، درد کاغذ، گره کاغذ، بحران کاغذ، اینها همه کلماتی‌اند که ورد زبان ناشران ایرانی شدند. بحران کاغذ سالهاست که دامنگیر صنعت نشر کتاب و مطبوعات ایران است. بالا رفتن قیمت کاغذ با سیر صعودی و از طرفی نبود این کالا در سالهای اخیر از مهمترین عواملی هستند که ناشران از آن به عنوان بحران در حوزه نشر یاد می‌کنند. تعدادی از ناشران اما مشکلات حوزه نشر را تنها به گرانی کاغذ محدود نمی کنند. گران شدن مقوا، کاغذ گلاسه، فیلم، زینک، چسب، بسته شدن تعدادی از چاپخانه‌های قدیمی و در نهایت ورشکستگی مالی از دیگر بخش‌های نشر هستند که فراز و نشیب‌های زیادی داشتند. صادق سمیعی، مدیر نشر کتابسرا، در گفتگویی با رادیو فردا درباره بحران گرانی کاغذ گفت:
کاغذی که بود مثلا بند 20-25 هزار تومان دیروز برای یک کتاب خیلی خاصی است که حتما ما باید این کتاب رو چاپ بکنیم، مربوط به یک قسمتی از زندگی مرحوم زکالمک فروغیه، بند کاغذ 450,000 تومان پول پرداخت شد. یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
امیر حسین زادگان مدیر نشر ققنوس نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی گران شدن کاغذ گفت:
بیشتر به خاطر مسئله تحریم ها کاغذ با عرض 4200 تومانی قرار بود وارد بشه، عملا فکر کنم یه مقدار سوء استفاده هایی شد، این کاغذ وارد نشد یا خیلی کم توزیع شد. این طوری که من شنیدم 200,000 تن قرار بود کاغذ با این عرض وارد بشه، حدود 10% رو فقط به ناشرا توزیع کردن، بقیه کاغذ یعنی پیدا نیست. فقط اصلا مسئله کاغذ تنها نیست، تمام موادی که برای نشر کتاب و مطبوعات به کار میره مثل مرکب، زینک، چسب، سلیفون، مقوای گلاسه و خود کاغذ، همشون این مشکلات رو داره. اون کسانی که عرض رو تخصیص دادن به کسانی که تخصصی که این کار داشتن یا کار سالم میخواستن انجام بدن انجام نشده و به خاطر همین این مشکلات پیش اومده که این عرضی هم که اختصاص دادن به این کار کاغذش تو بازار نیومد، یعنی به دست ناشران نرسید.
با اعلام گران شدن دوباره کاغذ در سال جدید و یکسان نبودن قیمت ارز در بازار کاغذ و نبود ارز دولتی، گمان می رود باز هم نام تعداد زیادی از ناشران به دلیل ورشکستگی مالی و نداشتن حمایت از سوی دولت در 31 نمایشگاه بین المللی کتاب خط بخورد. 31 نمایشگاه بین المللی کتاب قرار است روز 4 اردیبهشت ماه افتتاح شود. آقای سمیعی معتقد است تا وقتی وضع اقتصادی کشور بهبود نیابد، وضعیت نشر نیز سامان پیدا نمی کند.
ببینید کل مریضه، نشر و ناشری جزئی از کله. خب یعنی علاقه مردم مسلما برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن، ما ایرونی ها به کتاب، به کسب اطلاعات خیلی علاقه داریم و در این مسیر هم قدم برمیداریم. از دانش آموزمون تا استاد دانشگاهمون هممون یعنی واقعا تشنه اطلاعات جدید هستیم. خب کتاب باید در این مملکت یک کالای بسیار محبوبی باشه، ولی خب امکانات به دست آوردنش کم شده، کتاب گران شده. موقعی کتاب گران میشه کتابخون کم میشه، شوق و ذوق ناشر برای که یک عنوانی رو چاپ بکنه و نهایتاً 300-350 نسخه‌ش هم حتی فروش نمیره، خب شما چه انتظاری دارید؟ یک زنجیره است، این زنجیره ناقص میگرده و خیلی از این حلقه های زنجیر بسیار سست شده. روز چند دفعه این حلقه ها باز میشه، دوباره مجبور میشیم وصله بکنیم اون حلقه ها رو که حداقل این زنجیر بچرخه. علت اصلی اینه. شما باید در یک موقعی که میگید نمایشگاه کتاب، کتاب های نو، کتاب های بدی باید اونجا ارائه بشه. کسی نتونسته به اون صورت کتاب چاپ بکنه. تقریبا میتونم بگم در تمام این نمایشگاه ما شرکت کردیم، در این نمایشگاه که 4 اردیبهشت افتتاح میشه ما حتما شرکت میکنیم. مخصوص این نمایشگاه همیشه ما 3-5 کتاب داشتیم، امسال فقط 1 کتاب مخصوص اون روز داریم.
چندی پیش صادق طباطبایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گران شدن قیمت جهانی کاغذ و چوب، نرخ ارز، نوسانات بازار و احتکار کاغذ را از دلایل اصلی گران شدن کاغذ عنوان کرد. همزمان با موج گرانی کاغذ و دلنگرانی ناشران در آستانه برپایی نمایشگاه کتاب، 3 تن از مدیران مطبوعاتی که همزمان نماینده مجلس شورای اسلامی هم هستند، در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توجه او به وضعیت اقتصادی مطبوعات کشور در سال 98 و رسیدگی به وضعیت این بیمار در حال احتضار شدند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از افزایش بی سابقه قیمت کاغذ در ایران. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
از نظر من این کار باید زودتر انجام میشد. هرچه زودتر این کار انجام میشد نتیجه بهتری داشت، ولی رسانه ها و کشورهای خارجی اروپایی و امریکا به جای اینکه دائما صبر کنن و مماشات کنن با شرایط، اینها میتونستن خیلی قاطع تر عمل کنن و شاید الان وضعیت بهتر بود. من فکر میکنم در آینده شرایط پیچیده‌ای هستش و ناروشن و مبهم هستش و ممکنه شرایط به خشونت شدید بیانجامه و لطماتش علاوه بر حکومت باز هم بیشتر متوجه مردم بشه. امیدوارم که شرایط به نفع مردم تموم بشه با حداقل هزینه.
من کوروش قاسمی هستم از سیدنی استرالیا. بسیار خوشحال شدم این نهاد و تروریستی رو شما محکومش کردید. سالها بود که اینها ترور میکردن ولی متاسفانه به دلایلی این کار رو دیر انجام دادید. باز هم خوشحالم که ترامپ شجاع دل انقدر شجاع بود که این کار رو انجام داد. امیدوارم که روزی برسه که ببینیم فرزندای اینا رو اخراج میکنید از آمریکا. باز هم متشکرم.
بعد از 40 سال طبق پاسداران به ترتیب لیست تروریستی وارد شد، جای خودش رو پیدا کرد. طبق پاسداران در داخل با سرکوب، کشتار، غارت و در خارج با تروریسم منطقه خاورمیانه رو به هم زده بود سالیانه و کشتار مردم بیگناه. لیست گذاری به نظر من به نفع مردم منطقه، به نفع صلح و مردم، مخصوصا ما مردم ایران هست و از اون بسیار استقبال میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
در دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، سه نماینده ایران شیرین کاشتند. سومین پرسپولیس بود که ساعتی پیش با دو گل الاهلی عربستان را بدرقه کرد. دیدار پرسپولیس و الاهلی در دبی برگزار شد و دو گل پرسپولیس را شجاع خلیلزاده در نیمه اول و علیپور در نیمه دوم زدند. دفاع پرسپولیس نیز در این بازی قابل ستایش بود و به عقیده بسیاری از کارشناسان که یکی از آنان حسن انصاری فرد بود، هیچ اجازه‌ای به مهاجمان حریف نداد.
واقعا این دفاع قابل ستودنی و ستایشه، به خاطر اینکه هیچ اجازه‌ای رو به مهاجمان حریف نمیده و من فکر میکنم اگه بحثای داورینا نبود پرسپولیس اصلا تو این دور از مسابقات گلی رو دریافت نمی‌کرد.
پرسپولیس که در دو بازی قبلی خود با حریفان یک باخت و یک مساوی داشت، حالا با این پیروزی با 4 امتیاز تیم سوم جدول است. الاهلی 4 با 3 امتیاز. پختکور ازبکستان و صد قطر به ترتیب با 5 و 4 امتیاز اول و دوم. بازی بعدی پرسپولیس دوم اردیبهشت ماه باز هم با الاهلی عربستان در دبی. دو بازی هم دوشنبه شب برگزار شد که در هر دو نمایندگان ایران پیروز شدند، زوباهن و استقلال. تداوم درخشش زوباهن یکی از این دو بازی بود که در مقابل الوصل امارات در دبی به دست آمد و زوباهن پیروز شد تا با 7 امتیاز تنها تیم ایرانی باشد که در صدر گروه خود قرار می گیرد. در این گروه، یعنی گروه آ، از زورای عراق با 4 امتیاز دوم است و دو تیم الوصل و نصر 3 امتیازی و سوم و چهارم. استقلال هم در دوحه مرکز قطر میزبان الهلال عربستان بود که به 1 پیروزی با ارزش دست یافت و 2-1 الهلال را شکست داد. استقلال ابتدا با 1 گل که علی کریمی زد جلو افتاد و بعد به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، پژمان منتظری گل دوم استقلال را به ثبت رساند. در نیمه دوم البته الهلال عربستان صاحب 1 گل شد و بازی را 2-1 کرد و با همین نتیجه مسابقه به سود استقلال پایان یافت. حالا استقلال با الدوحیل قطر هر دو 4 امتیازی هستند و استقلال سوم است زیر دست الدوحیل. الهلال عربستان هم با 6 امتیاز صدر جدول. به طور کلی هر 3 نماینده ایران با پیروزی در دور سوم مسابقات به صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امیدشان بیشتر شده. تیم فوتبال بانوان ایران با شکست در مقابل بانوان چین تایپه از رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو حذف شد. دیدار بانوان ایران و چین تایپه در قطر برگزار شد و ایران 4-1 بازی را واگذار کرد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال بانوان ایران با 2 شکست در مقابل فیلیپین و چین تایپه و 1 برد برابر بانوان فلسطین از دور مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک کنار رفت و چین تایپه به مرحله بعدی راه یافت. و ساعتی پیش مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 2 مسابقه در دور رفت آغاز شده است که هر دو در خاک انگلیس است. در لیورپول تیم لیورپول میزبان پورتو پرتغال است و در لندن تاتنهام پذیرای منچستر سیتی. هر دو بازی هم اکنون در لندن و لیورپول در جریان است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه مهمترین تحولات اجتماعی ایران در سال گذشته باشید. از همکارم فهیمه خیزر حیدری پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه ایرانی 1 سال دیگر را پشت سر گذاشته است و حالا وارد سالی تازه شده، سالی که بهارش با سیل شروع شد و بخش‌های وسیعی از کشور آسیب دید. اما 365 روزی که گذشت چگونه بود؟ سال 1397 در ایران چگونه سالی بود؟ سال گذشته را با چه عنوانی میتوان تصویر کرد؟ حسین قاضیان جامعه شناس واژه ابر بحران را پیشنهاد میدهد.
ما سالهاست با مجموعی از مشکلات و مسائل عمیق روبرو هستیم در جامعه خودمون که اینها با هم دیگه پیوند خوردن. این پیوند موجب همافزایی میانه این مشکلات شده و اونها را از حد بحران معمولی تبدیل به ابر بحران ها کرده. چیزی که در سال گذشته مشهود بود اینه که این ابر بحران ها تشدید شدن. این از یک طرف، از طرف دیگه بیکفایتی حکمرانان هم در اداره کشور تشدید شده و انگار که کشور به حال خودش رها شده. همراه با این فشارهای خارجی هم در سال گذشته تشدید شده. مجموعه این ستا اوضاع کشور رو بحرانی کرده و همه این ستا رو بگذارید بر یک بستر طولانی از جامعه‌ای که درش پیوندهای افقی ضعیفن، یعنی انسجام اجتماعی پایینه، شکاف بین بالا و پایین یعنی بین مردم و حاکمیت بزرگ هست، یعنی دولت یا حاکمیت با کسری مشروعیت روبرو هستن و لازم اجرایی هم ناکارآمد هستن. مجموعه اینها روی هم دیگه اوضاع وخابتماری رو نشون میده که در سال گذشته شاهدش بودیم.
ابر بحرانی که این جامعه شناس از آن صحبت میکند، اما در نگاه شاهد علوی روزنامه نگار، نوعی وضعیت خو کردن به فاجعه را در جامعه ایرانی پدید آورده.
مهمترین ویژگی جامعه ایران در سال 97 رو باید شکلی از خو کردن به فاجعه دونست. بعد از اعتراضات سال 96، دیمای 96، این تصور برای من وجود داشت که با توجه به بدتر شدن وضعیت، متاسفانه این اعتراضات گسترده ادامه خواهد داشت، چون وضعیت زندگی دشوارتر شده و اون مردم خودشون رو شایسته این وضعیت نمیدونن به درستی. اما علارغم این که به طور پراکنده در سال 97 در جاهای مختلف کارگران، معلم‌ها، در مواردی بازاریان اعتصاب کردن، اعتراض کردن به گرفتاری هایی که در زندگی روزمره دارن، اما این به یک اعتراض فراگیر بدل نشد. انگار عادت کردن به بدتر شدن وضعیت. و
آیا جامعه ایرانی به فاجعه خو کرده؟ آیا اعتراضی ندارد؟ البته شاهد علوی از اتفاقات چشمگیر سال 97 در جامعه ایرانی هم میگوید، اتفاقاتی مثل اعتراض معلمان یا کارگران به وضعیت موجود.
در اون شهرهایی، در اون مدارسی که معلمان اعتراض کردن، خانواده ها و دانش آموزان همراه معلم ها بودن. اون سرزنش اجتماعی که قبلا متوجه اعتراض معلم ها و اعتصابشون میشد، این بار ما شاهدش نبودیم. و جنبه دیگر هم مسئله اعتراضات کارگری مشخص حسن هفت‌تپه بود و اون به نظر من تأثیر جدی که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، نقطه عطفی که به نظر من گذاشتن در اعتراضات سال گذشته، به شکلی به یک نماد تبدیل شدن.
این روزنامه‌نگار از افزایش آمار جان باختن کولبران در کردستان در سال 1397 میگوید و از انتظار همگانی برای چیزی که روشن نیست چیست.
علاوه بر اینکه در سال 97 آمار جان باخته های کولبر بسیار بیشتر شده، یه آماری هست که میگه در سال 97 مجموعا 270 نفر کولبر یا زخمی شدن، معلول شدن یا جونشون از دست دادن، اما هیچ واکنش جدی در جامعه کردستان نمیبینیم. انگار همه منتظرن یه اتفاقی بیفته، وضعیت به شکلی خوب بشه، اما معلوم نیست چه جوری. همه منتظر یه چیزی ان ولی اون چیز معلوم نیست چیه.
جامعه‌ای که به بحران ها یا به ابر بحران خو کرده از نظر سلامت روان در چه شرایطی است؟ به گفته معاون دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، شیوع اختلالات روانی در کشور به نزدیک به 24% رسیده، نزدیک به 13% افسردگی و نزدیک به 16% اضطراب. این صدای رضا کاظم‌زاده است، روانشناس.
چنین شرایطی روی سلامت روان شهروندان تاثیر بسیار زیادی میذاره. آمارهایی که خود منابع دولتی ارائه میدن مثل میزان بالای بزهکاری، طلاق، کودکان بی‌سرپرست یا مسئله بیکاری و درآمد پایین که حتی افراد از برطرف کردن نیازهای اولیه‌شون هم گاهی اوقات ناتوانن، به نوعی اون احساس امنیت درونی رو که برای سلامت روان و شهروندان بسیار ضروری و لازم و از پایه‌های ابتدایی در حقیقت یک سلامت پایدار و طولانی مدت محروم کردن. ناکارآمدی نهادهای دولتی هم برای مقابله با این مسائلی که عنوان کردم نقش مهمی توی وضعیت نگران کننده سلامت روانی در ایران بازی میکنه.
وقتی پای ارزش‌های اخلاقی به میان می‌آید هم ظاهراً خوشبینی بیشتری در کار نیست. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران از سقوط اخلاقی در جامعه ایران در سالی که گذشت سخن می‌گوید.
اخلاق اجتماعی و روابط انسانی به نظر من سقوط آزاد کرده. واقعا وحشتناک به طرف سراشیبی داره میره. و اینکه یه جامعه‌ای که دیگه افراد به هم اعتماد نداشته باشن، سنگ رو سنگ بر نمیشه. به همین دلیل ما میبینیم که وضع اقتصادی باعث شده که هر روز بیشتر این شکاف بین آدم‌ها به وجود بیاد. هیچ اعتمادی مردم دیگه به هم ندارن. واقعا آدم متأسف میشه، برای اینکه من روابط انسانی رو خیلی خیلی کمرنگ دیگه دارم میبینم در جامعه فعلی ایران. دلیل هم داره، میگه اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرن غلامان او درخت از بیخ.
فعالیت ها و همبستگی صنفی و اجتماعی معلمان ایرانی در سالی که گذشت در این میان چیزیست که احمد مدادی کارشناس آموزش به آن اشاره میکند. او سال 97 را سال معلمان میداند.
بدون شک یکی از نقاط عطف و چشمگیره سال 97 مسائل نهاد آموزش و به ویژه فعالیت‌های صنفی مدنی معلمان بوده. در سال 97 یک گام بزرگ شاید به جلو برداشت و معلمان رو تبدیل به فعال‌ترین صنف در بین جامعه مدنی کرد. مسائل اصلی نهاد آموزش هم سال گذشته عرصه عمومی اومد و مورد بحث جدی واقع شد. بحث کنکور و حذف کنکور بعد از دهه‌ها، بحث حذف آزمون‌های سمپات از دوره ابتدایی، حذف مشق شب.
او همچنین NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌ها را در سال 1397 فعال‌تر و مؤثرتر از چند سال پیش از آن ارزیابی می‌کند.
سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد هم به لحاظ کمی در سراسر کشور به ویژه در مناطق دورافتاده خارج از مناطق مرکزی ایران به لحاظ کمی گسترش زیادی پیدا کردن و به لحاظ کیفی هم پروژه‌هایی که انجام می‌دادن، حوزه‌هایی که وارد شدن، رشد چشمگیری داشته. اتفاقاتی که در شورای شهر تهران افتاد با تشکیل کمیته شفافیت، قوانینی که اونجا مصوب کردن،
با همه اینها در سالی که گذشت گرانی و تورم و محدود و محدودتر شدن قدرت خرید شهروندان اگر نه مهمترین چالش روزانه هر خانواده و هر فرد ایرانی بود، چالشی بود که به هر حال هر کس به نوعی با آن روبرو شد. بسیاری مشاغل کم رونق شدند، خیلی ها بیکار شدند، خیلی ها با بالا و بالا رفتن قیمت ارز هر روز فقیر و فقیرتر شدند. این وضعیت در پایان سال چه جور جامعه ای را در برابر ما قرار داد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
گرانی اگر به صورت تدریجی رخ بده، مردم امکان اینو پیدا میکنن که به مرور خودشون رو وفق بدن و تطابق بدن. اما گرانی هایی که جهشی هست، تأثیراتش عمیق‌تر از گرانی های مداوم و کوچک است. به دلیل اینکه ناگهان فاصله بین انتظارات و امکانات رو در جامعه بیشتر میکنه. جنگ بر سر منابعی که داره محدود میشه رو عمیق‌تر میکنه. راه‌های مقبول رسیدن به هدف‌های مشروع اجتماعی رو کمتر میکنه. بنابراین ما باید در انتظار گسترش جرایم خرد باشیم.
این جامعه با همه این تفسیرها حالا در سال 98 به کدام سو در حرکت است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، از حرکت نوسانی میگوید.
به نظر میاد که جامعه ما بیشتر از اینکه به سمت معینی در حال حرکت باشه، بیشتر در حالت نوسان و آونگی زندگی میکنه، یعنی در تب و تابه و تلو تلو میخوره و سرگردانه، روزی به این سمت و روز دیگری به سمت دیگری میره. این هم دلیلش اینه که به هر حال هیچ انسجام اجتماعی وجود نداره برای اینکه جامعه در یک جهت معین و قابل پیش بینی حرکت کنه. تصویری که حکومت تا به حال میخواسته به مردم بفروشه از بهبود اوضاع یا بهبود آینده، دیگه کم رمق‌تر و کم مشتری‌تر شده.
یک سال دیگر پیش روی جامعه ایرانی است، سالی که رنج‌ها و شادی‌های سال‌های پیش را هم در دل خود خواهد داشت. باید دید آیا جامعه ایرانی میتواند فشارها و رنج‌های سال گذشته را پشت سر بگذارد و 365 روز بهتر و سلامتتر و امن‌تر و شادتری برای خود بسازد.